ای کسانی که نام آزاده را بر خود گذارده اید، بپاخیزید که جبهه های جنگ امروز به تمام کیش ما سرایت کرده و در این جنگ مجروحان و کشته شدگان را باید ملبس به لباس های بیگانه دید. ای مردم، امروز فرهنگ ما مورد تهاجم قرار گرفته و اگر در این جنگ خدای ناکرده شکست را قبول کنیم، باید بگویم که کار ما را تمام شده باید بدانیم.
هر جا باشن راه تو پیش رومه، اسیر پرواز تو آرزومه، با پر و بال بسته پر کشیدی، به آسمون رسیدی، با تو قدم میزنم، با تو نفس می کشم، رد پا تو می گیرم، تو کوچه های دمشق یه بار دیگه وجودم پر می شه از بوی عشق، رد پا تو می گیرم، تو کوچه های دمشق یه بار دیگه وجودم پر میشه از بوی عشق. تو کوچه های غربت نزاشتی رد که پای تو گم بشه، صدای تو گم بشه، عشق تو داره کم کم منو به دنبال خودش میکشه، دلاوری که جا تو آسموناست، محال پرچمت زمین بمونه، به عشق تو نخونه، رد پا تو میگیرم، تو کوچه های دمشق یه بار دیگه وجودم پر میشه از بوی عشق، رد پا تو میگیرم،
شنوندگان عزیز خیلی ممنونم از همراهی گرمتون با برنامه خودتون پلاک 8. گرامی می‌داریم یاد خاطره همه شهدای راه آزادی، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعین حرم، شهدای مقاومت، شهدای امنیت، نیروی انتظامی که عاشقانه مرزها رو پاسداری می‌کنن. بریم سراغ پیام‌های شما عزیزان. آقای محسن گودرزی بزرگوار از املش که خودشون از بازمانده های 8 سال دفاع مقدس هستن، آقا محسن درود بر شرافت شما، نوشتن شهید احمد کاظمی کسی بود که مال مقام دنیا رو نمیخواست، قابل توجه اون کسایی که به صندلی چسبیدند. عرض بکنم که دوستی نوشته سلام، سید روح الله جعفری هستم از شیراز، میخوام یادی بکنم از شهید مفقود الاثر، شهید سید حسن جعفری که در کربلای 10 به شهادت رسیدند. یاد و نامشون گرامی. جناب مهران سلیمانی از ورامین نوشتن سلام به عوامل پلاک 8، یاد کنیم از سردار خلبان شهید مهدی سلیمانیان از دیار شهید پرور ورامین. سادات از گلشهر کرج، حالا آقا یا خانم سادات، نگاشتند با عرض سلام یادی کنیم از جانباز شهید احمد سفری که برای روستای از غند از توابع کاشمر خیلی زحمت کشیدند.
شهید
دوستی به شماره 936 شماره آخر 34 15 نوشتن سلام یاد شهید الله وردی قاسمی به خیر از روستای خاکریز. دوست دیگری نگاشتن سلام گرامی باد یاد برادر شهیدم محمود راستاد بروجنی که در 29 اسفند 61 در آبادان به شهادت رسید.
من ضمن تسلیت شهادت یحیی سنوار میخواستم بگم که ببینید در دنیا یک فرمانده با چه حالتی شهید میشه، تنها بدون هیچ محافظ، بدون هیچ اسلحه خاصی، ولی در دنیا شما ببینید یه فرمانده هر جا میره چندین نفر محافظ و دور و برش هستن با اسلحه و با تکتیرانداز و اینها، ولی این فرمانده عزیز تک و تنها جلوی این صهیونیست های وحشی خونخوار وایساد و تا آخر خون خودش رو اهدا کرد. واقعا هم جای تأسف داره از شهادت ایشون، هم جای خوشحالی داره از نحوه شهادت ایشون، که باید دشمنان ما درس بگیرن که مقاومت واقعا پرچمش نمیفته، هزاران سنوار دیگه بر میدارن این پرچم.
دوستی به شماره 915 چهار شماره آخر 2081 نوشتن ضمن عرض سلام و خدا قوت یاد و خاطره معلم شهید محمد بهاری پسرخاله و برادر همسرم از شهرستان بردسکن رو گرامی می‌دارم.
یحیی سنوار با تمام وجود خودش جنگی پشت اسرا قایم نشده بود. برخلاف تبلیغاتی که میکردن یحیی سنوار اسیرا رو برای خودش سپر دفاعی کرده، این فیلم که از طرف خود اسرائیلیا پخش شد نشون داد که خلاف واقع است و او واقعا یه مبارز به تمام معنا بود. با لحظه آخر جنگید، حتی با پهپاد که با دوربین او رو میدیدن انقدر ترس داشتن که خب اول که نمیدونستن که این یحیی سنواره، انقدر ترس داشتن از یک هیکل نیمه جون که نیومدن او رو بردارن ببرن به عنوان اسیر کمکش کنن. یعنی اینجا نشون میده که واقعا اسرائیل خبیثه. برای او با تانک توپ میزنن، ساختمون رو سخت خراب میکنن و به شهادت میرسه. یحیی سنوار واقعا مبارز، واقعا مبارز بود. دم فلسطینیا گرم که از بچه تا بزرگ بشن، یعنی سینه به سینه نفس با این اسرائیل مبارزه میکنه. این واقعا آفرین و باریکلا داره. ممنونم، خدا نگهدار.
با عرض سلام خدمت شما، در قرآن داریم که قوم یهود گفتن که دستان خدا بسته است و به واسطه همین حرفشون خداوند دستان خودشونه بست. انشاءالله که با نابودی صهیونیست و آزادی قدس شریف، ما همین اجتماعی که هفته قبل در مصلی تهران داشتیم، نماز جماعتی به امامت رهبرمون در مسجد الاقصی برگزار کنیم و اونجا به یاد همه شهدای مقاومت بشیم.
خانم معصومه گلفشان از خرم‌آباد لرستان هم گرامی داشته، یاد و خاطره پدر بزرگوارشون حاج علی زمان گلفشان رو که واقعا وقتی که نام شهدا میاد آدم به احترام همه شهدا ایستاده سلام میکنه. یه اتفاقای خیلی جالبی هم در گوشه گوشه مملکتمون میفته، در محلات مختلف شهرها و استانهای مختلف خیلی خودجوش، در واقع این پویش های راه میفته، پویش های خیریه با نیت شهدا، با نام شهدا، و در واقع یک سلسله و ارتباطی بین شهدا، مکتب شهادت و مساجد، که این اتفاقات خیلی خوبی هم هست. هدف این پویش های خودجوش دوستان کمک به خانواده های بی بضاعت، کمک به بحث درمانی، بهداشتی و حالا به فراخور مثلا بحث مدرسه هست، کمک به بحث تحصیل شاگرد ها هستش. قرار بود امروز ارتباط بگیریم با یکی از این پویش ها که انشالله حالا فردا، امروز فرصت نیست، فردا حتما ارتباط خواهیم گرفت. سربلندی هویت ما ایرانی هاست. سربلند باشید. خداحافظ.
ایران را بشنویم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم‌ها، آقایان، سلام می‌کنم حضورتون. لحظه‌های خوبی رو برای کایک شما آرزو می‌کنم. سپاسگزاریم که رادیو ایران رو در این مجال برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه ایران امروز از این لحظه تا ساعت حدود 13:30 تقریبا حضورتون میشه با همراهی همکاران من. پویا شریعت پناهی صدا بردار، مصطفی طالبیان ارتباطات، اکرم خیرخواه هماهنگ کننده، بانو فطرتی تهیه کننده، و من احمد طبعی کارشناس مجری این برنامه هستم. خوشحالیم که در برنامه امروز قرار هست درباره راهکارهای خیزش جدید علمی با شما صحبت بکنیم. قرار هست بگیم که در بحث خیزش علمی چه اتفاقهای قراره در آینده رخ بده، راهکارها چی هستن و چه ضروریتهایی رو داره و چه الزامهایی رو میطلبه. قرار ما در این زمینه امروز با شما صحبت بکنیم و دیدگاه‌های کارشناسان رو تقدیم حضورتون بکنیم. تلفن‌های برنامه رو حضورتون تقدیم میکنم. شماره 220-5009 و 220-486 تا شماره تماس با ماست. مصطفی طالبیان پاسخگوی شما هستن. اما پیامک 30900. در این لحظه که با شما داریم صحبت میکنیم، آقای دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام میکنم حضورتون و آرزو میکنم که لحظه های خوبی رو داشته باشید. آقای دکتر صالحی، خب ظاهرن ارتباطشون قطع شده، دو مرتبه همکار رو من دارن ارتباط رو برقرار میکنن. حالا چرا ما داریم به بحث راهکارهای خیزش جدید علمی میپردازیم؟ چون آقای پیمان صالحی رو خط بودن، من نخواستم این موضوع رو بگم و گفتم از زبان ایشون گفته میشه، ولی الان ایشون روی خط بیان خودشون به تفصیل در این زمینه صحبت میکنن. جهان امروز لحظه به لحظه درباره علم داره تولیدات علمی میکنه و علم به پویایی ویژه رسیده. ما رو مرزهای علوم دانش داریم کار میکنیم، رو مرزهای دانشیم. در بحث علوم دنیا به سمت موفقیت‌های خیره کننده ای داره جلو میره. ما در ایران باید بتونیم این کار رو انجام بدیم. بحث خیزش علمی در معاونت علمی ریاست جمهوری مطرح است، در ارکان کشور مطرح شده، در عرصه های مختلف، و باید در این زمینه به نتایج خوبی برسیم. بحث خیزش علمی بحثی است که به راهکارهای مختلفی نیاز داره، و بحث دیگری که ما در این زمینه داریم اینی که باید بتونیم در بحث خیزش علمی جایگاه ویژه‌ای در جهان امروز پیدا بکنیم. دانشمندان ما، دانشگاه‌ها و مراکز علمی پژوهی دارن تلاش میکنن که به این نقطه برسن. بعضی از مطالب در بحث علم بیان نمیشه به لحاظ حساسیت‌هایی که وجود داره، به لحاظ اینکه اون بحث علم باید تبدیل به کالا بشه و اون کالا بحث صادراتش مطرح بشه، بحث اقتصادش مطرح بشه و مسائلی که از این دست میتونه مطرح باشه. اینها رو من میخوام با کارشناسان امروز صحبت بکنم و در این زمینه دیدگاه هاشون رو بشنویم. همونطور که عرض کردم آقای دکتر پیمان صالحی روی خط ارتباطیمون هستن. خانم خیرخواه تماس دوباره رو با ایشون گرفتن. حالا چرا ارتباط قطع شد نمیدونم، خود آقای صالحی توضیح خواهند داد. آقای دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستن. آقای دکتر سلام میکنم، روزتون بخیر.
منم خدمت جنابالی و شنگان محترم سلام عرض میکنم. عذرخواهی میکنم خط قطع شد و دیگه ارتباط برقرار نشد. صدای شما را من خوب ندارم، اگر بلند تر صحبت فرمایید ممنون میشم.
خب آقای شریعت پناهی دارن این رو انجام میدن که صدای بهتری داشته باشین. صدای شما هم یه کمی ضعیف آقای دکتر. فکر میکنم شما الان خوب شد، الان خیلی خوب شد. بله متشکرم، سپاس. آقای دکتر صالحی، ما بحثی که داریم بحث خیزش جدید علمی است، بس این که باید بتونیم شرایطی رو به وجود بیاریم، راهکارهایی رو به وجود بیاریم، با توجه به اینکه در دنیا دانش لحظه‌ای داره تغییر میکنه، ما این خیزش رو نیاز داریم. چی کار باید بکنیم برای دستیابی به این خیزش علمی و به علمهای نوین؟
بله، نکته‌ای که مقام معظم رهبری تاکید فرمودن فقط یکی از نکات مهمی است که همه ما باید به اصطلاح اون رو پیگیری بکنیم و بهش توجه داشته باشیم. البته استعداد دارید، ما در کشورمون در حدود مثلا حدود 25 سال پیش حرکت به سمت تولیدات علمی را آغاز کردیم و در یک دوره حتی بیشترین رشد علمی جهان رو داشتیم از نظر تولیدات علمی، و الان هم استعداد دارید که در رتبه 16 هم هستیم در این قضیه. ولی در سالهای اخیر یک مقداری پیشرفت ما به اصطلاح اون شتابی رو که قبلا بوده نداشته، حالا به دلایل مختلف. اما همین موضوعی که شما تاکید فرمودید خیلی موضوع مهمی است. نیمه عمر فناوری در این روزها خیلی کوتاه شده. یعنی اگر شما فرض بفرمایید موبایل تغییراتش مثلا قبلا به سال می‌رسید، الان در کسری از ماه فناوری‌های جدیدی در حوزه‌های موبایل یا هر حوزه دیگری. بنابراین با کاهش نیمه عمر فناوری، اگر شما خودتون صاحب فناوری و علم نباشید، حتما از بازار علم، فناوری و اقتصاد جهان عقب خواهید. بنابراین تأکیدی که مقام معظم رهبری به درستی انجام دادن این است که ما باید اگر بخواهیم علممون و اقتصادمون همراه همپای هم پیش برن، باید این خیزش علمی رو داشته باشیم.
آقای دکتر صالحی، این باید از طریق دانشگاه ها شروع بشه. حالا با توجه به سمتی که شما در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارید، در این زمینه چه گام هایی قراره بردارید؟ من نمیگم برداشتید، قراره چه گام هایی برداشته بشه؟
ببینید، یکی از موضوعات اصلی این است که اولویت‌هایی رو که اولویت‌های کشور ما هست باید مشخص کنیم و روی اونها تمرکز کنیم.
الان مشخص نیستن این اولویت‌ها؟
بله هستن، بله. منابع مالی ما ببینید محدود است و ما برای اینکه بتوانیم خیزش رو ایجاد کنیم باید تو حوزه‌هایی که اولویت کشور هست. ببینید، شورای عالی علوم تحقیقات فناوری که ریاستش استحضار دارید با رئیس جمهور هستش و تمامی وزرا و مدیرانی که در رابطه با علم و فناوری مسئول ارشد هستن در اون شورا حضور دارن. این شورا اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور رو برای 5 سال آینده اصطلاح تعیین کرده و این اولویت‌ها ابلاغ شده است. پس این اولویت‌ها مورد نظر قرار داشته. یه بحث دیگری هم که ما داریم بحث برنامه 7 پیشرفت کشور هستش که اون هم مجلس محترم الان این برنامه ابلاغ شده مسائل مختلف اینه، باید توجه داشته باشیم اگر میخواهیم به اهدافی که در برنامه هفتم یا اولویتایی که مقام معظم رهبری تایید کردن و تاکید کردن برسیم، باید اون چیزایی که در برنامه هفتم پیشرفت دیده شده همزمان با همدیگه رشد کنه.
آیا اونها آقای دکتر سالی، آیا اون نکاتی که شما اشاره میکنید در برنامه هست و همینطور در برنامه 5 ساله‌ای که حالا شما اشاره میفرمایید، آیا گامی برای اینها برداشته شده یا نه قراره در آینده رخدادی به وجود بیاد؟
ببینید برنامه، خب برنامه پیوستگی خودش رو داره با گذشته، منتها عرض من این بود ببینید در برنامه هفتم پیشرفت پیش بینی هایی شده، مثلا اینکه در پایان برنامه ما باید رتبه 14 جهان رو داشته باشیم از نظر تولید علم، یا در منطقه از نظر صادرات حوزه فناوری های های تک و به اصطلاح با تکنولوژی پیشرفته رتبه 2 رو داشته باشیم. منتها در همین برنامه و در همین برنامه 5 ساله ذکر شده است که ما باید سهم بودجه های تحقیق و توسعه رو به 2% تولید ناخالص داخلی برسونیم. 2% تولید ناخالص داخلی با توجه به اینکه جی دی پی ما الان حدود 400 میلیارد دلار است، یعنی این عدد باید به 8 میلیارد دلار بودجه برای تحقیق و توسعه برسه که این عدد در سال گذشته حدود 2.5 میلیارد دلار بوده است. پس من عرضم اینه، اگر که ما تعهدات و اهدافی داریم برای اینکه انشالله به اون قله هایی که مد نظر هست برسیم، باید در قسمت های دیگه برنامه همین همراهی برای پشتیبانی های مالی یا پشتیبانی یا حکمرانی انجام بشه. اگر این اتفاق بیفته مطمئن باشید که ما به اون قله ها خواهیم رسید. در غیر این صورت ممکنه که اینها سرعت ما رو کم کنن و ما باید بالاخره با سیاست های مدیریتی، یکیش همون که خدمتتون عرض کردم، اینی که تمامی ارکان بیان به سمت اولویت های کشور، این اولویت هایی که اعلام شده پشتیبانی بشه تا ما انشالله به اون اهداف برسیم.
پس نقش اساسی رو حاکمیت باید داشته باشه که از طریق سازمان برنامه بودجه اون 8 دهم رو به شما بدن، یا 800 رو که حالا اشاره
2%. ببینید ما
2%
نیم هستیم، این قضیه باید تا سال به اصطلاح پایان برنامه به 2% برسه. من به طور خیلی ساده اگر به شما بخوام عرض کنم، این که اگر ما بخوایم به اون 2% برسیم، یعنی سالانه باید 1.1 میلیارد دلار در حوزه تحقیق و توسعه بودجه تزریق بشود علاوه بر بودجه سال قبل.
آقای دکتر سالی، کافیه این عددی که اعلام میکنید برای
رشد؟ من به شما قول میدم اگر ما ببینید کافی که بالاخره ما برخی کشورهایی داریم که 5% جی دی پی روشون هم در این حوزه گذاشتن، ولی ما این 2% برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم پیشرفت به نظر من کفایت میکنه و باید محقق.
نکته دیگری که حالا مطرح هست اینه که حالا با توجه به آنچه که برنامه ریزی شده، آیا با رشد علمی جهان انطباق داره یا باز ما گامهایی عقبتر هستیم؟
ببینید ما خوشبختانه در رشد علمی عرض کردم در جایگاه خوبی بودیم و الان هم جایگاه نسبتاً خوبی رو داریم. حتما ببینید
خب کمی پسرفت داشتیم آقای دکتر سالی.
بله ببینید این دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. من یکی از دلایلی که خیلی جدی است به شما بگم، حالا دلایل جان، ما یه مقدار زیر ساختایی که در حوزه های تحقیقاتی داریم در کشور یه مقداری فرسودگی پیدا کرده و اینها باید احیا بشن. از کجا احیا بشه؟ از همون 2% که من خدمتتون عرض کردم. اگرچه اتفاقات خیلی خوبی در سالهای اخیر افتاده، من میتونم به شما بگم ما اقدامات بسیار زیادی کردیم تو 3 گذشته. چون من در وزارت علوم بودم، استعداد دارید من 8 قبلش در معاونت علمی بودم، بنابراین با زیست بوم علم و فناوری کشور سالهاست که بالاخره مشهور هستم و باهاش زندگی میکنم. ببینید ما در حوزه های فناوری زیرساخت های بسیار خوبی داریم، حدود 50 پارک علم و فناوری داریم الان که 140,000 نفر در شرکت هایی که تو این پارک ها هستن درش شاغلن و شرکت میکنن، یا اینکه بیش از 10,000 شرکت دانش بنیان، اینها زیرساخت های فناوری ما. در حوزه علمی ما زیرساخت های بسیار خوبی مثل نیروی انسانی بسیار خوب، دانشجویان ما، اساتید ما، کارکنان ما، همه اینها رو ما این در واقع ویژگی ها و پتانسیل رو داریم. اما اگر نتوانیم خودمون رو در برخی از موضوعات به ویژه تجهیزات و زیرساختهای تحقیقاتی به روز نگه داریم، این حتما میتونه سرعت رشد علمی ما رو کند کنه که متاسفانه در سالهای اخیر این اتفاق افتاده است. یعنی چون ما بیش از 0.5% جی دی پی رو در این حوزه بیشتر خزینه نکردیم، خب یه مقدار دچار این فرسودگی شدیم که من امیدوارم با اجرای شدن برنامه هفتم پیشرفت کشور، همونجوری که ما گزارشش هم به مجلس محترم و دولت محترم دادیم، اگر اون موارد در واقع اجرایی بشود، من به شما و شنوندگان عزیز قول میدم که به اون در واقع اهدافی که در برنامه تعیین شده و اون خیزش علمی که مورد نظر مقام معظم رهبری است انشاءالله برسیم.
آقای دکتر صالحی، ما از طریق صادرات دانش بنیان که حالا شما بهش هم اشاره کردید میتونیم پولی رو برگردونیم به در واقع سرمایه گذاری برای زیر ساختهایی که شما اشاره کردید؟
دانش بنیان یک حوزه فوق العاده به اصطلاح با ارزش افزوده بالاست، ولی استدلال دارید ما بیشتر صادراتمون صادراتی هستن که خیلی در واقع در اون حوزه ارزش افزوده بالا نداره. اگر در حوزه دانش بنیان ما بتوانیم صادراتمون رو گسترش بدیم، قطعا به این نتیجه خواهیم رسید. منتها توجه داشته باشید با توجه به فشارهایی که در حوزه‌های مختلف رو تحریم توی کشور ما هستش، ببینید شما وقتی صادرات رو انجام میدید بالاخره اون ارتباط مالی و آوردن اون پول هم خیلی مهم هستش. بنابراین اگر انشالله بتونیم از طریق دیپلماسی راهکارهای صادرات محصولات دانش بنیانمون رو افزایش بدهیم، چه دیپلماسی علمی چه دیپلماسی سیاسی، قطعا دانش بنیان‌ها در آینده میتوانن در واقع نقطه عطفی باشن برای اینکه ما ارزاوری بیشتری داشته باشیم.
نکته دیگری که میخوام ازتون بپرسم آقای دکتر صالحی، شما اشاره کردید به ویژگی‌ها و به بعضی از نکاتی که ما توی اولویت بندی داریم برای خیزش علمی. اون اولویت های علمی که مد نظرتونه و قالب بیان هست، من چون بعضی از این موارد رو شما مایل نیستید بیان بکنید، اونهایی که جنبه استراتژیک نداره و میشه بیانش کرد و بگید اولویت هامون چی هستن در حوزه علم؟
حالا به هر حال بازم عرض میکنم، هم تو برنامه هفتم هم تو اولویت های شورای عطف مطرح شده. ببینید قطعا به صورت کلی اگه من بخوام، حوزه انرژی قطعا نه تنها برای ما بلکه برای تمام دنیا در واقع اینها اولویت هستش. یعنی اینکه ما در حوزه انرژی چون کشوری هم هستیم که بالاخره بیشترین ذخایر انرژی جهان رو داریم، قطعا سرمایه گذاری در حوزه انرژی ها برای ایجاد ارزش افزوده و همچنین استفاده از انرژی های در واقع پایدار و قابل به اصطلاح
تجدید پذیر
قطعا این حوزه ای که ما کشوری هستیم که در واقع بهشت معادن جهان هستیم، ما باید سعی کنیم که ارزش افزوده بیشتری رو در حوزه استخراج و صادرات اون در حوزه معادن معدنیمون حتما ایجاد کنیم. یه نگاه ویژه ما حتما به محیط زیست باید داشته باشیم، چون توسعه پایدار بدون توجه به محیط زیست اصلا معنی و مفهومی نداره. بنابراین در حالی که ما در حال پیشرفت و توسعه خواهیم بود در حوزه اقتصاد انشاءالله، ما باید نگاه ویژه به محیط زیست داشته باشیم و شما میدونید که تعهدات بین‌المللی زیادی هم ما در این حوزه داریم. بنابراین حوزه وقتی راجع به زیست صحبت میکنیم میشه بحث آب، بحث خاک، همه اینها بحث در واقع حیات وجه یا هر چیز دیگه توجهات ویژه‌ای است که ما باید در این حوزه داشته باشیم. فناوری‌های نوظهور هم که میدونید قطعا همه کشورها مثل هوش مصنوعی، مثل موضوع کوانتوم، که موضوع کوانتوم نه تنها یک بحث علمی هستش بلکه مباحث دیگری هم به اصطلاح داره، مسائل امنیتی هم داره که باید بیشتر از پیش ما به کوانتوم توجه کنیم. میخوام به شما بگم در این حوزه وزارت علوم و کل حوزه علم و فناوری کشور سرمایه گذاری بسیار زیادی کرده. ما در وزارت علوم الان در حوزه فرض فرمای کوانتوم زیر ساختای خیلی خوبی رو ایجاد کردیم. در حوزه های حتی آموزشی من به شما عرض کنم، بالاخره این نظام پیوسته است، بنابراین ما رشته های جدیدی رو معاونت آموزشی وزارت علوم در واقع راه اندازی کردن در دانشگاه ها در حوزه های مختلف مثل کوانتوم، مثل هوش مصنوعی، مثل میکرو الکترونیک یا حوزه های دیگر که این حوزه های اقتدار آفرین و نوظهور هستند. پس ما نظام آموزش عالیمون چه در حوزه پژوهش، چه فناوری، چه آموزشی، همه بسیج شدن که انشالله بتوانیم پاسخگوی نیازهای حال آینده کشورمون و انشالله منطقه باشیم.
ظرفیت دانشگاه ها ممکنه تغییر بکنه، بر نوع دروس دانشگاه ها تغییراتی ممکنه درش به وجود بیاد برای این خیزش علمی که حالا اشاره میشه.
این اتفاق افتاده. من یه چند تا خبر خوبم به شما بدم. فرض بفرمایید برای اولین بار اگر عزیزان ما دفترچه کنکور سراسری رو باز کنن میبینن که ما برخی از دانشجوهایی که امسال جذب شدن اسم اون سازمان و یا شرکتی که اونها رو بورس کرده الان تو دفترچه کنکور هست. چه اتفاقی افتاده؟ برای همین موضوعات خاص ما اومدیم بورس‌های ویژه در واقع توسط بخش‌های دولتی و خصوصی به اصطلاح اتفاق افتاده و 30 واحد درسی مثلا دانشجویان لیسانس در اون موضوع به صورت شناور با توجه به اولویت‌ها در واقع قابل تأخیر هست. پس معاونت آموزشی و معاونت دانشجویی ما از طریق در واقع راه اندازی رشته‌های جدید، تدوین در واقع برنامه‌ریزی‌های درسی جدید و همینطور از اهرام بورس استفاده کردن برای اینکه ما بتوانیم نیروی متخصص رو در حوزه‌های مورد نظری که در کشور نیاز داریم تربیت کنیم. بورس میدونید یک